مرحوم آخوند ایشون در مسلک اتحاد عاقل رو به من بود، از مسلک تضایق استفاده فرمودن به این بیان که هر معقولی این یک عاقلیتی رو لازم داره، چون حیثیت معقولیتش بدون عاقلیت امکان نداره. هر مضروبی ضاربی میخواد، هر مخلوقی خالقی میخواد، هر مرزوقی رازقی میخواد و هر مکتوبی کاتبی میخواد. به طور کلی این اوصاف مرتبطه به هم که جنبه فاعلیت و مفعولیت یا علیت و معلولیتی دارند، اینها وجود یکی لازم گرفته وجود دیگری رو. ما مضروب بدون ضارب نداریم. حالا یا خودش ضارب خودشه یا ضارب دیگری است. ضربت و نفسی یعنی چی؟ خودم گرفتم زدم دیگه، من که دیگری ضاربه. بناهن علی هذا هیچ وجودی برای معقولیت این صور معقولیه بدون در نظر گرفتن عاقلیت ما نمیتونیم چیکار بکنیم، تصور کنیم. حالا اگر قرار باشه که این معقولیت وجودی داشته باشه و صرف انتصاب به عاقلیت این موجب تحقق وصف معقولیت بشه برای این صور، یعنی خودش وجودی داره منتها از نقطه نظر انتصابش به عاقل این وصف معقولیت به خودش میگیره. من یه وجودی دارم، وقتی که این کتاب رو میخونم بهم میگن عالم. قبلا عالم نبودم، با خوندن این کتاب عالم شدم. من یک وجودی دارم، وقتی که فرض کنید که رنگم عوض میشه بهم میگن چی؟ فرض کنید که اسمر. اگر رنگم برگرده به جای اول بهم میگن ابیض و امثال ذلک. پس بنابراین اگر ما بگوییم که معقول یک وجودی دارد، اون وجود سوای اتصاف معقولیت هست، نقل کلام ما میکنیم در اون وجود. اون وجود معقول از کجا آمد؟ بالاخره ما به یه نقطه میرسیم که اون وجود معقول باید زائیده وجود عاقل باشه، یعنی عاقل برای اون وجود معلول حکم علت و معلول رو باید داشته باشه. عرض کنم که و اون وجود عاقل باید این وجود معقول رو متحقق کرده باشه. روی این حساب مرحوم آخون می‌فرمایند که چه ما عاقلیتی برای نفس در نظر بگیریم یا نگیریم، خود این وجود معقول فی حد نفسی یک وجود نوری اشتدادی مجرده که این لازمش این است که از یک مبدأ فعال و یک مبدأ عاقلی این وجود چیکار کرده؟ منبعث شده باشه. این وجود با اون وجود عقل فعال این چیکار میکنه؟ اتحاد برقرار میکنه، چون متحد دیگه. اون علت هست برای این و محقق این همون. منتها از این نقطه نظر که دریچه برای عبور این وجود نفسه و دریچه ظهور این وجود معقول نفس است، از این نقطه نظر با خود نفس هم اتحاد برقرار میکنه و جهت این که ایشون میفرمایند خود این وجود فی حد نفسه یک وجودی است معقول، حالا میخواد عاقلی او رو تعقل بکنه یا نکند، جهتش این است که این وجود اختصاص به یک نفس واحد نداره. شما میبینید یک صورت را افراد عدیده ای متصور میکنند، تصورشو میکنند. یک صورت معقولی را افراد بسیاری اینو چیکار میکنند؟ تصور میکنند. و این دلیل بر این است که این وجود زائیده این نفس نیست، چون اگر زائیده او بود میبایست این مختص به خود او باشه. ضربی کش از شما صادر می شود، اون ضرب مختص به خود شماست، از دیگری امکان نداره صادر بشه. اون رؤیتی که از شما تحقق پیدا می کند، اون رؤیت مختص به خود شماست، به دیگری هیچ ربطی نداره. ولی صور معقوله را ما می بینیم اینطور نیست. صور معقوله صوری است که افراد در او چی هستند؟ شریک هستند. هم حسن، هم حسین، تقی، بکر، خالد، تمام اینها اون صور معقوله را چیکار میکنن؟ ادراک میکنن. پس معلوم میشه این صورت معقوله صورتی است که اختصاص به یک نفر نداره و زائیده نفس یک نفر نیست، از جای دیگه منبعث میشه و او میاد. منتها مظهر اون انبعاث چیه؟ نفس بکر و خالد و زید و عمرو. پس این صورت معقوده. خب تا اینجاش مسئله خیلی دقیقه ها و درسته ها، ما به این مسئله اشکال نداریم. این صورت از می شود که معقوله از این نقطه نظر که منبعث هست از عقل فعال، در اینجا جای بحثی نیست که از اونجا تراوش میکنه ما و همینطوری چیه میاد پایین تا به این دریچه نفس میرسه و این نفس چیکار میکنه؟ این صورت رو در خودش جای میده. محلیست برای چه این صورت؟ البته نه مثل حال و محل های معمول، حالا ما یا صدور بدونیم ازش یاد، برای این قرار میده. بناءً علی هذا، پس چه عاقلی این صورت را تعقل بکند یا نکند، در هر دو صورت این صورت خودش یک وجود فی نفسهی و قوام به ذاته برای خودش داره. خودش واس خودش کسی، من خودم برای خودم یک کسی هستم. حالا میخواد کسی من تو خونش را بده یا را نده، من خودم برای خودم کسی هستم، یا مردم به من احترام بکنن یا نه، من خودم برای خودم یک کسی هستم، چه اینکه عرض کنم که منو بالا بشونن یا نشونن. از بالا نشوندن بالا نمیرم، از پایینم نشستن پایین نمیام. هر کسی برای خودش چیه؟ یک شخصیتی هست، یک وجودی هست. این صور معقولن همینطوری برای خودشون یک وجود معقولی هستند که از یک عاقلی چیه؟ از یک عقل فعالی اینها چیه؟ صدور پیدا کردن. حالا میخواد حسن اینها رو تعقل بکنه یا تعقل نکنه؟ خب چطوری میشه اون حسن اینها رو تعقل بکنه؟ اون عقل فعال میاد این نفس رو انگلک میکنه، نفس قوای خودش رو به کار میندازه، این صورت عقل فعال در نفس چکار میکنه؟ جاواز میکنه و میشینه. پس با نفس هم چی میشه؟ متحد میشه. که از اینجا ما به یک مسائل دیگه ای که حالا بعدا در بحث وجود ذهنی اونجا میرسیم که آیا اگر به عنوان حلول باشه چطوره؟ اگر به عنوان صدور باشه چطوره؟ و آیا جنبه عرضی به خودش میگیره یا جنبه جوهری به خودش میگیره؟ این حالا باشه برای اونجا. فعلا ما در بحث اتحاد عاقل و معقول صحبت میکنیم. مرحوم آخوند میفرمایند که بنابر این مسلک تزایف که در اینجا هست، که هیچ معقولیتی بدون عاقلیت به اصطلاح معنا ندارد، پس بنابراین ما استفاده میکنیم که وجود معقول همون وجود عاقل است. وجود معقول وجود عاقل است، منتها در رتبه عرض کنم حضورتون که چیز هستن، در یک رتبه واحده اینها قرار گرفتن. یعنی معقول از اون نقطه نظر که خودش یک وجود فی نفسه هست، از همون نقطه نظر ما میبینیم که عاقله. یعنی معقول نیامده از عاقل زائیده بشه و جدا بشه، بلکه معقول همون عاقل است، منتها دو صورت به خود گرفته. مانند یک شخص واحد که از یک نقطه نظر ابوت بر او صدق میکند، از نقطه نظر اینکه بچه داره، و همون شخص واحد بنوت بر او صدق میکنه چون پسر عمره، این معقول هم از این نقطه نظر که به تصور آمده، به تحقق آمده، این معقوله. از اون نقطه نظر که خودش باعث شده است که خودش را به وجود بیاره، این میشه چی؟ این میشه عاقل. یعنی عقل فعال در اینجا کاری که انجام داده در خودش دگرگونی ایجاد کرده، در خودش تغییر ایجاد کرده، و همون تغییر اسمش چیه؟ عقل است که به این صورت چیه در آمده. این مسلک مرحوم آخوند که با این وقت جهت اتحاد عاقلیت و معقولیت ایشون اثبات میکنه. البته مسلک دیگری هم خب مرحوم آخوند در اونجا ذکر کردن و دارن که به مسلک تزایف کاری نداره. ایشون در اونجا میفهمن که شما نگاه بکنید ببینید این صورت معقولیه‌ای که در ذهنتون هست آیا مجرد یا مجرد نیست؟ آیا این صورت معقوله اشتداد نوری داره یا نداره؟ آیا دقیق هست یا دقیق نیست؟ آیا این از نقطه نظر نوریت و اینها و به اون اعلی مرتبه هست یا نه؟ بعد ایشون میفهمن آیا ممکن است یه شیء حال باشه از یک امر خارجی و بیاد در نفس قرار بگیره؟ آیا ممکنه این به این اشتداد نوری باشه و مجرد باشه؟ خب این ممکنه. پس این از کجا آمده؟ این از خود چی آمده؟ نفس آمده، به وجود آمده. پس بنابراین این نفس خودش چیه؟ اون نور وجود نفس است که این صورت معقوله را چیکار کرده؟ به این کیفیت در آورده، یعنی خودش را به این صورت معقوله در آورده. و اینم یه برهانی است که خب البته خب برهان خوبی است و بسیار دلیل خیلی خوبیه. اینطوری که به نظر میرسه من خیال میکنم که مطلب یه قدری خلط شده باشه در مسلک مرحوم آخوند، و همینطور محشین که آمدن کلام ایشون رو توجیه کنن اینطور به نظر من میرسه. والله العالم، من دیگه حالا این مقدارشون میرسه. و اون این است که صرف این که نفس دریچه برای ظهور این صور معقول است باعث نمیشه که ما نفس را از این مرحله کنار بگذاریم و هیچ خلاصه او را در این مسئله راه ندهیم. درسته که عقل فعال این مقدمه را قبول داریم، به واسطه تجلیش اون صور معقوله را به وجود میاره و میتوانیم بگیم که حکم علت رو داره به نسبت به معلول، ولی این عقل فعال اگر بخواید شما علیت عقل فعال را برای صور معقول اثبات بکنید، سلسله مراتب مادون را هم باید شما در نظر بگیرید. ما نمیتوانیم فقط یک علت مافوق را با اون معلول مادون یکی بدانیم، در حالتی که سلسله علل متوسطات را بین مافوق و بین مادون ما در نظر نگیریم. اگر شما بین اون عقل بسیط و بین این وجود صورت معقولی یک اتحاد برقرار میکنید، باید بین نفس که اون علت مادون فاعلی برای صور معقول هست با اون صور معقول هم قائل به اتحاد بشید، و الا این همون جنبه حلول پیدا میکنه. و نفس در اینجا چه کار است؟ آیا نفس در اینجا هیچ کار نکرده؟ شاید گفته بشه که در بسیاری از اوقات خود ما توجه نداریم، در حالتی که یک صورتی در خودمون میبینیم. پس معلوم میشه نفس ما در اینجا کاری نبوده، حکم ظرفی رو داشته که یه دفعه توش آب ریختن و اتفاق میفته. لازم نیست صور معقولی که در ذهن ما ایجاد میشه همه به تدبیر و تفکر باشه. بسیاری از اوقات میشه، بلکه خیلی از وقتها بدون اینکه شما فکری بکنید یک دفعه یک صورتی در ذهن شما میاد، بدون اینکه شما کاری انجام بدید یک دفعه یک صورتی در ذهن شما میاد. این صورت بدون تفکر آمده، بدون تأمل آمده. نفس شما در اینجا چیکار کرده؟ هیچ کاری انجام نداده. درست شد؟ ما میگیم درسته، نفس در اینجا کاری انجام نداده، یعنی با تأمل و تفکر کاری انجام نداده. اما بالاخره همون عقل فعال وقتی که میخواد بیاد و این صورت رو در نفس ایجاد بکنه، نفس رو تغییر میده تا اینکه این صورت درش پیدا میشه. نه اینکه نفس سر جاش هست، اصلا هیچ عملی از او سر نزده، یه دفعه یه صورتی توش چیکار میکنن؟ میریزن. مثل فرض کنید که عرض میکنم که دیگی که یه دفعه نخود و لوبیا رو همه رو هیچی توش بریزن. نه، اینطور نیست. اون عقل فعال میاد تصرف نفسانی میکنه منتها بدون اینکه خود شما آگاهی داشته باشی که دفعه اون صورت چیه در ذهن شما چه پیدا میشه. شما بر اون تصرف نفسانیتون اطلاع ندارید، ولی بر تحقق اون صورت اطلاع پیدا میکنید و خیال میکنید چیزی در اینجا انجام نگرفته و فقط بیکار بود. نخیر، اون عقل و اون عد میشود که عقول مدبره با تدبیر خودشون نفس را به کار میاندازن و اون چرا که مشیت اونها تعلق بگیره با این به کار انداختن نفس چیکار میکنن؟ در این نفس به وجود میارن. این عد میشود که مطلبی بود که در این مسئله مرحوم آخوند به اصطلاح به چشم میکنه. اشکال مرحوم حاجی به مرحوم آخوند در این است که شما که از مسلک تزایف آمدید استفاده کردید و گفتید چون معقولیت این اتصاف را در بر دارد پس عاقلیتی هم باید باشه، این غلطه. در تزایف لازم نیستش که عرض کنم حضور، در تزایف اینی که هر دو در یک رتبه هستن از نقطه نظر اتصاف در یک رتبه هستن، اما چه بسا متضایفینی باشن که اون متضایفین وجودشون یکی مقدمه بر دیگری باشه. اب به نسبت به ابن وجودش مقدمه یا ابن به نسبت به اب؟ اب مقدمه وجودش، منتها که این وصف تضایف با این وصف متضایفین به خود میگیرن موقعی که یه ولدی هم باشه. پس بنابراین ما در بحث معقولیت اینو میخوایم بگیم، بله اتصاف به معقولیت این یه عاقلیتی رو در بر داره، اما خود ذات اون صورت ممکنه لقائل ان یقول که اون خود اون صورت باشه اما جنبه معقولیت نداشته باشه. چه جنبه معقولیت پیدا میکنه؟ اون وقتی که چی باشه؟ یه عاقلی هم عرض کنم حضورتون که وجود داشته باشه. عزف الی ذلک به این که این تزایف، این عرض کنم حضورتون که اونطوری که شما گفتید اتحاد رو ثابت نمیکنه. شما در عرض کنم حضورتون که ظرف و مظروف هم تزایف دارید. ظرف یک چیزی است، مظروف هم چیز دیگره. کی به این ظرف میگن ظرف؟ وقتی که مظروفی داشته باشه. کی به مظروف میگن مظروف؟ موقعی که داخل در ظرف باشه. در حالتی که در اینجا نه ظرف عین مظروف است و نه مظروف چیه عین ظرفه. علاوه بر همه اینها در متضایفین این عرض کنم حضورتون که چیزه، در متضایفین شما آمدید اثبات کردید، گفتید که معقول عاقل است در همون مرتبه عاقلیت، عاقل هم معقول است در مرتبه معقولیت. آمدید این دو مرتبه را با همدیگه چیکار کردید؟ قاطی کردید. آمدید شیر آوردید، برنج هم آوردید، شیر برنج درست کردید، شیر رو تو برنج کردید و برنج هم تو شیر کردید و پخته و یک آشی در آمده. علت و معلول، علت معلول است نه در مرتبه از می شود که معلولیت. علت همون معلول است در مرتبه خودش، معلول علت است نه در مرتبه علیت. معلول معلول است در مرتبه معلول، علت است در مرتبه خودش. یعنی چه؟ یعنی یک ذات وقتی که متحقق به معلولیت میشه مانند ما، این لازم گرفته یک علیتی را. از اون طرف بین علت و بین معلول جدایی نیست. پس ما معلول که ما که معلول هستیم، علت هستیم در مقام فنا و انمهاء در علت، نه در مقام بقاء در معلولیت. اگر در مقام بقاء در معلولیت علت باشیم، لازمش این است که یه شیء واحد هم علت بشه و هم معلول، و اینم چه محاله. بنده که معلول هستم هم علت بشم برای وجود خودم و هم معلول بشم برای چی؟ برای وجود خودم. علت معلول است در مقام تنزل نه در مقام ذات. یعنی چی؟ یعنی این علت که میاد این معلول رو خلق میکنه، این معلول رو به وجود می آورد، نفس متنازل و نزول یافته خودش است که به این صورت چه در آمده. اما نه اینکه خود اون علت این نفس معلول است با همین هویت خاصه خارجی خودش، و الا لازمش این است که یک شیء واحد هم علت بشه و هم معلول، و اونم چیه؟ و اونم محال. پس بنابراین لازمه متضایفین در ظرف و مظروف، در علیت و معل، در هر چیزی این است که حفظ رتبه بشود در همان مرحله خودش. علت که علت برای معلول است و همین عد می شود که علت عین معلول است، به این معنا که این علت که آمده معلول شده، یعنی نفسی است که ذاتی است که تنازل پیدا کرده به یک چی، به یک صورت، اما نه اینکه اون صورت علت، الان صورت علت نیست، ذات این نفس متنازله و ذات این الان از کنم که علت شده. اون معلول که میگیم علت، نه اینکه معلول علت است در مرتبه خودش، در مرتبه فنای در علت اون عد می شود که علته. اما اگر شما معلول را در همان مرتبه خودش که همان مرتبه مخلوقیت شما علت بدانید برای خودش، این چی لازم میاد؟ محال لازم میاد که یه شیئی در آن واحد هم علت خودش باشه هم معلول خودش باشه. پس معلول علت هست از نقطه نظر فناء در علت. اگر شما جنبه هویت معلولیتشو بردارید میشه چی؟ میشه علت. تازه اون موقع دیگه علت نیست، اون موقع دیگه هیچی می، اون موقع نه علیت است و نه معلولیته. اون علت هم که وقتی شما میگی معلوله، اون تنازل خودش رو اسمشو چی میذاریم؟ اسمشو معلول میذاریم. اما نه اینکه اون علت محدود شده است به این معلول و الان به این معلول شما میگید علت. پس اختلاف رتبه را در تسمیه و اتصاف شما باید همیشه لحاظ کنی، نه اینکه تو هم دیگه همه رو قاطی کنی. و این یک مسئله است که من دیدم خیلی ها این مسئله رو عرض کنم که حالا توجه نداشتن بهش، یا مثلا فرض کن که جور دیگری تصور میکردن، که مرحله عاقلیت حتی در عاقلیت ذات به ذات، حتی مرحوم مطهری دیدم در اینجا ایشون آمدن این مسئله را اینطور مطرح کردن که به نظر جای تأمل میاد، حتی در مرحله عاقلیت ذات به ذات هم باز ما دو چیز داریم، ما یه چیز نداریم. در هر تزایفی باید غیریت در اینجا لحاظ بشه، ولو غیریت شأنیه، نه غیریت وجودیه و نه تقابل. هر شیئی که در قبال شیء دیگر قرار می، نه اینکه فرض کنیم که میگیم که بله اگر نفس عاقلی معقولی را تصور کن، غیر را در اون صورت تقابل هست. اگر نفس خودش را تصور بکنه، در اونجا علم حضوری باشه، در اون صورت تقابل. نه خیر، در اونجا هم تقابله. وقتی که شما میگید زیدون زیدون، چرا میگید حمل شیء علی نفسه باطل؟ به خاطر اینکه یه شیء دو حیثیت نمیپذیرد در آن واحد با از میشود که شأنیت واحد. یک شیء تقابل نمیپذیرد در صورتی که حیثیت واحد داره، لذا شما یه شیء را برای شیء دیگه نمیتونید هم کنید. بله، یه شیء را به عنوان ابهام، یه شیء را به عنوان تفصیل تصور میکنید، بعد میگی زیدون زیدون. وقتی که زیدون زیدون میگید، در اینجا چه لحاظی میکنید؟ در اینجا شما لحاظ شما این است که اون زیدی که من بهت گفتم خیال نکن دیگری است. در اینجا ذهن میاد یک اشتراکی بین اون زید و بین زید دیگر در وهله اول به طرف القا میکنه، یا اینکه تصور او را مجسم میکنه، بعد برای رفع اون تصور زید چی میاره؟ محمول رو میاره. پس باز ما در اینجا دو حیثیت داریم، حیثیت ابهام و اجمال و حیثیت تفصیل. زیدون زیدون، نه اینکه امران، خیال نکن اون زیدی که بهت گفتم امروز زور بگو بیا خونه، اون زید منظور همون زیده، خیال نکن منظورم امره، خیال نکن من اشتباه کردم، خیال نکن زبانم میخواست به ام برگرده به زید برگشته. نه خیر، اجمال را کنار میزنم، تفصیل را به جاش میارم. نزا حملشه علا نفسه چیه؟ باطله. در حضور ذهنی، در علم حضوری که ذات علم به ذات دارد، در اونجا هم این دو حیثیت در اینجا لحاظ میشه. ذات خودش را تصور میکند که داره به خودش نگاه میکنه، یعنی یک شیئی از خودش میسازه و در کنار خودش قرار میده، بعد اشراف به اون شیء چیه پیدا میکنه. و این بسیاری از موارد پیدا میشه، بسیاری از موارد در خلع هایی که پیدا میشه برای انسان این مسئله به وجود میاد که انسان به ذات خودش چیکار میکنه؟ احاطه پیدا میکنه. به نفس خودش احاطه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه اعلای از نفس احاطه پیدا میکند بر یک مرتبه ادنای از نفس. به بدن کار نداریم ها، اون بدن اصلا کناره، میفته کنار. نه، یک مرتبه اعلای از بدن از نفس که تجردش از همین نفسی که دارای صورت است احاطه پیدا میکنه بر اون مرتبه ای که دارای صورته. نفس که صورت نداره. پس شما که در خلع خودتون رو میبینید که در اونجا نشستید، در خلع بدنتون که کناره، خودتون رو میبینید، آیا صورت خودتون رو میبینید یا باز اون حقیقت خودتون رو میبینید؟ صورت خودتون رو میبینید. صورت خود را دیدن که اون نفس نیست. پس بنابراین باز در اینجا یه مرتبه اعلایی داریم. این آقایون آمدن در اینجا اشتباه کردن، یعنی مرحوم مطهری و امثال ایشان اون مرتبه اعلای از نفس را با مرتبه ادنا قاطی کردند. لذا گفتن فقط در بحث اتحاد عاقل به معقول، اونجایی که نفس معقول میشه نفس عاقل و نفس عاقل با حیثیت واحده میشه معقول، در علم چیه حضوریه. اینطور نیست قضیه جان من، نیست. نخیر، ادراک ذات به مظاهر ذاته. ادراک هیچگاه انسان ادراک ذات به خود ذات پیدا نمی کند. ذات انسان به ذات خودش هیچگاه ادراک پیدا نمی کند مگر اینکه وجود منبسط بشه. فقط و فقط در وجود منبسط، در اونجا هست که مقام مقام بحت و بسیطه. اون وقت دیگه در اونجا ادراک ذات نیست، اون فقط ادراک محضه، فقط دیگه در اونجا ادراک میمونه. بس ادراک هم در اونجا نمیتونیم بگیم، فقط حضور است، نه اینکه حضور و شیء است. در اینجا یه اشتباه دیگری هم که در اینجا به نظر میرسه در اینجا شده این است که در اونجا میگن در اونجا اون مقام وجود، لذا میگن که وجود در اونجا ادراک محضه. اصلا در اونجا ادراک دیگری، در اونجا خود اصل وجوده، نه اینکه در اونجا ادراکه. چون اگر بحث ادراک پیدا بشه دیگه در اون صورت اشکالات دیگری پیدا میشه. پس قدرت چه میشه؟ پس حیات چه میشه؟ پس اختلاف بین ها چه میشه؟ اینا یه مسائل دیگه است. در اونجا خود وجود و شیء و حضور و شیء، نه اینکه شیء میاد خودش رو ادراک میکنه. منتها وقتی که حضور و شیء هست، حضور در اونجا هست، ما یک ادراک رو انتزاع میکنیم، میگیم حضور بدون ادراک معنا نداره، غفلت اصلا در اونجا معنا نداره، جهل اصلا در اونجا. جهل مال چیه؟ جهل مال غیبته. شما بری پشت این دیوار، شما رو نمیبینه. به خاطر چیه؟ به خاطر که شما از ایشون غیبت کردی. خب حالا اگر شما پیش ایشون حاضر بشین دیگه جهل نداری. حالا اگر وجود شما با وجود ایشون یکی شد دیگه در صورت باز چیه؟ در اینجا فقط چی میماند؟ ادراک میماند. در اینجا فقط وجود وجود میماند و بس. دیگه نه ادراکی است، نه قدرتی است، نه حیاتی است، هیچی در اینجا نیست، فقط وجوده. بعد اون وجود وقتی که تنازل پیدا میکنه چیکار میکنه؟ ادراک به وجود میاد، حیات به وجود میاد، قدرت به وجود میاد، اراده به وجود میاد. لذا خود پروردگار ذاتش به ذاتش عالم نیست. کی ذات به ذات عالم میشه؟ وقتی که بخواد تنازل پیدا بکنه و چیکار بکنه؟ خودش را بخواد ادراک بکنه. اما خود ذات پروردگار وجود بحت و بسیطه، حضور است بس، وجود است بس، حد دیگه معنا نداره دیگه در ذات پروردگار. لذا این بحثی که ما بعدن هم انشاءالله در الهیات المعنى الاخص خواهیم کرد که اصلا در اونجا نه علم است، نه حیات است، نه هیچی در اونجا نیست. حتی علم و حیات قدرت از لوازم ذاتی وجود میپندارند، در اونجا وجود ندارد. در اونجا فقط شیء است و در اونجا وجود است و بس. علم و حیات و قدرت اینها وصفای انتزاعی از خود چی هستن؟ وجود هستن. یعنی در مقام هو هویت، علم و حیات و قدرت باز در اونجا انتزاعیه، نه که در اونجا یه وصف حمدی در اونجا باشه مانند اراده و امثال زاله. روی این حساب ما میتوانیم بگیم اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد میشه و همینطور بر آشتیانی و امثال زاله که این که اینها آمدند عاقلیت را از همان حیث که عاقل است معقول فرض کردند و معقول را از همان حیثی که معقول است عاقل پنداشتند، سواء عقله عاقل ام لا، این جای تأمله. اینی که به نظرمون میرسه ممکنه اشتباه کرده باشیم که ما دو جایز الخطا هستیم، ممکنه اونها بهتر، نه ممکنه اونها بهتر فهمیده باشن. اونطوری که به ذهن ما میرسه اینه، میگه که الله قول رب زدنی علما. بله قول رب زدنی علما یعنی همین دیگه، یعنی وقتی که انسان یه مسئله رو چیز میکنه، بعدا یه دفعه براش انکشاف میشه نه آقا مطلب اینطور بود. خود ملا صدرا مگه نه، شاید بعدا ما به این قضیه برسیم، نه آقا مطلب اینطوریه که آقایون میگن اینطور درسته دیگه. احتمالش که هست. آدم که نباید متحجر باشد این حرفا. این مطلبی که عرض کنم که به نظر رسید و اشکال مرحوم سبزواری به عرض می شود که مرحوم آخوند در جای خودش چیه ثابته، گرچه امثال مرحوم مطهری و آشتیانی و اینها آمدن از مرحوم آخوند جواب دادن و فرمودن که این تزایفی که شما دارید در اینجا اشکال وارد می کنید، آخوند نیامده بگه که عرض کنم حضورتون که فقط مسلک مسلک تزایف است و بس، آمده فقط همینقدر این رو اثبات بکنه بر این که در اینجا هر معقولیتی یا عقلیتی لازم داره. حالا اینی که شما آمدید گفتید که پس ظرف و مظروف هم از باب تزایف اتحاد دارن، نه این بحث عاقلیت و معقول با ظرف و مظروفی که شما مثال زدید فرق میکنه. ما پس یه وقت، یعنی میخوام اینه بگم اشکال مرحوم سبزواری هم اینه که یه وقتی مرحوم آخوند از باب تزایف میاد جلو و اثبات میکنه، یه وقتی تزایف و به انزمام چیز دیگر. خب به انزمام چیز دیگر اشکال نداره، ما هم همین حرفو میزنیم، ما میگیم هر معقولیتی یا عاقلیت لازم گرفته، ولی اینی که شما صرفا از باب تزایف بخواید وارد بشید اتحاد عقل ما اثبات نمیکنه. حال و محل هم همینه، ممکنه صور معقوله چیکار باشن، حال باشن، یکی بگه اصلا اینا حال در نفس هستن، هیچ با نفس اتحاد ندارن، حال در نفس هستن، مثل ظرف و مظروف میمونن، مگر اینکه ما از این باب وارد بشیم که چون صور عد میشود که مجرده، اینها مجرد هستن، جنبه مادی ندارن، امکان نداره از غیر نفس اینها زاییده شده باشن. خب اگر این طور باشه اصلا ما نیازی به تزایف اصلا نداریم، شما چه بگی متزایفینن چه بگی غیر متزایفین، مطلب اثبات میشه. این صور معقوله جنبه مادی ندارن، جنبه مجرد دارن و این جنبه تجردشون فقط از یک امر مجرد ممکنه تحقق صدور پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، اون امر مجرد هم یا نفس یا عقل فعال هر چی میخواد باشه یا سلسله مراتبه، پس اتحاد بین اون صورت، اتحاد بین باعث و فاعل اون صورت چه برقرار میشه؟ خب اون دیگه تزایف نمیخواد، نیازی یعنی ما دیگه در این صورت به تزایف نداریم. چون قائل به تزایف بشی یا قائل به تزایف نباشی اثبات مطلب شده، چطوری که مرحوم آخوند از غیر تزایف هم اثبات کرده و در همون حاشیه آشتیانی هم دلیل دیگر ذکر عرض کردم که اون دلیل اول همین به همین تضایق برمیگرده. این مسلک من، لذا در بحث اتحاد عاقل و معقول ما به این نکته رسیدیم و این مطلب رو دیگه انشاءالله در امروز تمام میکنیم که اون چه که ملاک برای اتحاد است، همون ملاک برای اتحاد عرض کنم که همون هو هویت خارجی است، نه ماهیت نه ما هویت. ممکن است یک شی از یک نقطه نظر یک است ماهویتی داشته باشه، ولی از نقطه نظر حمل شایع یک هویت از می شود که متحدی داشته باشه. این نفس یک ماهیتی دارد، اون صور معقوله یک ماهیت دیگری دارند، اون صور معقوله زائیده ی نفس هستند چون مجردن، پس باید از نفس مجرد زائیده بشن، پس بنابراین نفس با اون صور معقول خودش چی میشه؟ اتحاد برقرار میکنه، یکی میشه، مثل ظرف و مظروف نیست. وقتی مثل ظرف و مظروف هم نشد، جنبه علت و معلولی پیدا میکنه. علت و معلول هم که گفتیم واحدن، منتها در مرتبه متفاوت هستن. نفس با اون صور معقول واحد هستن، در مرتبه متفاوتن. نفس علت برای اونه، اون معلول برای اینه و هر دو امر چی هستن؟ واحد هستن. این بحث اتحاد عاقل و معقول که ما سر هم آوردیمش و تمامش کردیم. البته اگر بخوام در این بحث صحبت بکنیم بعد دیگه یک ماه و دو ماه و اینها بره توی مسائل و نقل آراء و قوم و فلان این حرفا که دیگه دیدیم اینها شاید دیگه اطاله باشه. انشاءالله از روز دیگر برمیگردیم به عرض کنم که وجود ذهنی، بحثمون رو در اونجا تمام میکنیم که بالاخره این وجود ذهنی لا مروت چی شد، آیا کیف شد که ما که چیزی نفهمیدیم، از کیف و اینا هیچی نفهمیدیم. حالا این دنیا گفت چیزی گیرمون نیمد، بلکه بریم اون دنیا، اون دنیا هم همچین خدا شیره سر میماله. خلاصه گفت یا ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان. گفت اون موقع خدا یه جوری میکنه که همونی که میخواد اشتها کنی. او اوسا بلده چی کار بکنه، خودش چیز دستشه. انشالله دیگه از روز دیگه البته احتمال مسافرتی دارم که برای شنبه نباشم، اگر به اصطلاح بودم اطلاع میدم. بله میخواد خودش را ظاهر کنه دیگه، بله قوای خودش را به ظهور بیاره. عرض من این است که در اونجا ادراک اصلا معنا نداره، ادراک شیء شیء ایران نیست، در اونجا خود حضور شیء است. حالا شما اسمش رو ادراک میخوای بذاری بذار اسمش، ولی شیء شیء رو ادراک نمیکنه. حتی در علم حضوری ما به خودمان دو شیء هستند، مرتبه اعلا مرتبه نازل رو ادراک میکنه، نه اینکه مرتبه اعلا خودش رو ادراک کنه. خودش حضوره، حضور دیگه ادراک نیست، وجوده. بله وجوده دیگه. شما که در این اتاق نشستید الان دیگه در این اتاق حضور دارید، نه اینکه شما برای این اتاق حضور پیدا کردید، هست دیگه. اینطور ما میفهمیم. توجه به نفس هم بله، توجه به نفس به مراتب نفس خودش نیست، چون نفس خیلی خیال نکنی حالا به خودش نیست، یعنی اینقدر نفس مراتب داره که شما هر چی به اون قوا و به اون مظاهرش توجه کنی باز جا داره. همینطوری این رشته سر دراز دارد تا میرسه به اونجایی که هیچی دیگر نیست، تازه اونجا شما به نفس رسیدین. وقتی چی نفهمیدین اونجا تازه به نفس رسیدین. و الا هر چی تماشا کنید باز نفسه، باز تو سید هر چی از عوالم ببینید، این طرف اون طرف ملائکه فرشته ها و جبروت ملکوت چپلوت تفلوت، هر چی شما بخواید در اونجا ببینید باز ظهورات نفس و مرتبه ادناس. لذا میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، رب که قابل معرفت نیست، رد که نمیشه اصلا. کی شما رب رو میشناسی؟ موقعی که فنای در نفس خودت پیدا کنی. وقتی فانی در اون مقام نفس که اعلا شدی، اون موقع فانی در چی شدی؟ اون وجود منبسط شدی. هیچ کلیجه درستیه، این قاعده عقلیه دیگه. و الا در هر مرتبه ای که شما مشاهده ای داشته باشید، ادراکی داشته باشید، بدونید هنوز معرفت رب حاصل نشده برای. در جایی معرفت پیدا میشه که مشاهده دیگه تو کار نباشه، تازه میشه جهل. بعد این همه دیدن ها هیچی به هیچی جهل که نیست، یعنی اشتباس ها بالاخره باید اعتراف کرد، اعتراف کرد. ما او تی تمام این بدبختی ها بخواهیم که نمیخوایم اعتراف کنیم، اعتراف به عجز بکن راحتی دیگه که کاری زن. نه من کی گفته؟ نه حرفا چیه؟ غلط کردی؟ من نمیفهمم، خودت نمیفهمی، من تو که خش. اونم میگه فلان و اونم میگه تو دیگه بیا دیگه حالا درست بشه دیگه. اینا همه